بله رو مشاهده کنین، چون دو تا برنده دارین و شمایی که پیام دادین از رادیو گفتگو دو تا برنده دارین، رادیو انتخابی ها حالا چهار تا برنده که انشالله بعد از این هم در خدمتشون خواهیم بود. سپاسگزارم از همراهی رادیو گفتگویی ها، همچنان همراه خواهیم بود از امواج رادیو انتخاب با شما مردم عزیز ایران.
بله ما هم تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه صدای مردم که از رادیو انتخاب تقدیم حضورتون شد و دعوت میکنم در این ساعت یعنی ساعت 11 همراه بشید با برنامه زنده ضرب سکه.
ضرب سکه با نام یاد خدای رضا آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امیدتون.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
علی مسعودی هستم که قرار حدود 50 دقیقه مهمون لحظه های نابتون باشیم در 12 اسفند 1402، تا با هم از اقتصاد مفاهیم و مسائل اون بگیم و بشنویم، به هم دیگه راهکار بدیم و تجاربمون رو به اشتراک بذاریم برای هدایت در عرصه اشتغال. بریم به سمت بارور کردن ایده‌های درخشان، خلاق و کاربردی برای داشتن بازاری پر رونق و سلامت. و اما راه‌های ارتباطی ما، سامانه پیامکی 30135 و 2786-1035 شماره تلفن رادیو گفتگو. یه برنامه کاربردی هم داریم ایران صدا، از طریق اون میتونیم به صورت زنده به ما گوش بدیم. به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. 162 روابط عمومی صدا و سیماست. حالا نوبتی هم باشه، نوبت اعلام موضوع این هفته است. ثبات اقتصادی کشور در گرو توجه به اقتصاد مردمی، البته با بررسی چالش‌های اقتصاد کلان کشور و راهکارها. خیلی خوش اومدید به برنامه ضرب سکه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که شنیدید قرار بپردازیم به موضوع ثبات اقتصادی کشور و ببینیم که این توجهش به اقتصاد مردمی چطوری است، با حضور سه کارشناس عزیزی که امروز خدمتشون هستیم. آقای دکتر مسعود طالبی، کارشناس ارشد اقتصادی و مشاور در حوزه اشتغال. آقای طالبی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم که امروز کما سابق و برنامه گذشتتون برنامه بسیار خوبی بشه و مردم بتونن ازش استفاده کنن و بیشتر از مردم مسئولین محترم بتونن ازش استفاده کنن.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم از شما. آقای مهندس مجید زورمند، کارشناس اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات و مدیر یک مرکز نوآوری. آقای زورمند سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه تو جمع هستم و امیدوارم که همیشه قبل از هر چیزی حال دل هممون خوب باشه.
انشاءالله. متشکرم. و همچنین میزبان دکتر ابوالفضل عشقی هستیم، دکتر حرفه‌ای مدیریت کسب و کار. آقا سلام، خیلی خوش اومدیم.
سلام عرض ادب. یک سلام ویژه بدم به تمام مردم ایران که اتفاقات جدید و نوی رو ساختند و امیدواریم که ایرانی آزاد و پایدار داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار. اما بد نیست که در ابتدا نگاه و تحلیل هر یک از در واقع میهمانان عزیز و محترم رو در رابطه با موضوع برنامه بشنویم. یک بار دیگه موضوع رو برای شنوندگان تکرار میکنم که موضوعمون هست ثبات اقتصادی کشور در گرو توجه به اقتصاد مردمی، البته با بررسی چالش‌های اقتصادی کلان و راهکارها. آقای طالبی در خدمتیم، شما بفرمایید.
عرض به خدمت شما و شنوندگان محترم، بحث اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی یک بحث تکراری در گفتمان هاست، ولیکن واقعا به صورت چالشی بهش برخورد نشده. ما هنوز معنای واقعی خصوصی سازی رو درک نکردیم، نمیدونیم این خصوصی سازی باید سرمایه دار محوری باشد یا مردمی محوری باشد. و متاسفانه اون چیزی که ما نتونستیم بهش برسیم اینه که ما به اسم مردم محور بودن اقتصاد، خصوصی سازی رو به سمت سرمایه دار محور بودن بردیم و هنوز مردم نتونستن طعم این خصوصی سازی رو بچشن، چون واقعا معنای واقعی خصوصی سازی اتفاق نیفتاده. اصلا ما چرا باید راجع به این مسئله صحبت بیشتری بکنیم؟ سه تا مؤلفه باید رعایت بشه. من فقط به صورت عمومی میگم که تا بعدش برسیم. وقتی که ما میگیم اقتصاد باید مردم محور باشه، یعنی تصمیم گیری و اراده مردم باید حتما در اون لحاظ بشه.
بله.
سرمایه گذاری باید مستقیم به سمت و از سمت مردم باشه، یعنی هر دو. و همینطور مدیریت مردمی بنگاه اقتصادی باید در تصمیمات دیده بشن. منظور ما عمومه، نه اینکه حوزه‌ای که فقط یه عده خواص بتونن به اون توجه کنن، و به همین خاطر به نوعی خواص هم متناسب با سیاست‌های دولت مجبورن، دولت‌ها در کل منظورم این هست، مجبورن اندیشه‌هاشون رو به هر صورت ببرن جلو و این دوباره مجدداً برمیگردونه سیستم ما رو به صورت سرمایه محوری اداره میکنه.
خیلی متشکرم. این نکته مهمی بود و از همین زاویه هم واقعا باید به موضوع نگاه کرد، برای اینکه ما وقتی میگیم مردم و اصولا دولت بیاد اون تسهیلگری رو انجام بده و اون حالت نظارت رو روی کارها داشته باشه، بیشتر از این زاویه است. آقای مهندس زورمند، حضرت عالی هم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که ما دو سه تا کلمه الان به کار بردیم که انگار دیگه انقدر در موردش صحبت کردیم که تبدیل به رویا شده دیگه. یکی ثبات اقتصاد، یکی هم در واقع اقتصاد مردمی. هرچند که من این کلان دارم در مورد این دوتا موضوع میخوام صحبت کنم، باز میدونم صحبت تکراریه، اما چیزی رو عوض نمی کنه، چون این راهی رو که باید بریم و باید با تلاش و کوشش بسیار انقدر تلاش بکنیم تا عملی بشه. واقعا اگر میخوایم اقتصادی داشته باشیم که اقتصاد با ثباتی باشه، بتونیم براش برنامه ریزی بکنیم، بدونیم سال بعد یعنی 403 چه اتفاقی میخواد بیفته، من تو بنگاه اقتصادی خودم بتونم برنامه ریزی بکنم، حتما باید برپایه اقتصادی باشه که دست آحاد مردم باشه. متاسفانه ما اینو حالا به هر دلیلی نداشتیم، نمیخوایم هم قور بزنیم، باید راههایی رو پیدا بکنیم که کم کم این اقتصاد کاملا دولتی تبدیل بشه به اقتصاد مردمی، چون کسایی که به هر حال تو جامعه دارن به اقتصاد کمک میکنن، کار میکنن، وقتشون رو میذارن، سرمایهشون رو میذارن، زندگیشون رو میذارن، خود مردم هم.
خیلی ممنون، متشکرم. بله همونطور که گفتین، حالا هم تکرار همینی که واقعا این تکرارها امیدواریم اثرگذار باشه دیگه، چون از این زاویه خیلی مهمه. اینی که اقتصاد رو دولتی میدونیم هم قرار برای نیستش که آمارها هم دست بزنیم، چون یه وقتی هست توی آمارها شاید مثلا توی شرکتی دولت یه بخش خیلی کوچکی سهم داشته باشه، اما خب اثرگذاریش بیشتره، مثل خودروسازی‌ها که همیشه ازش یاد می‌کنیم. آقای دکتر شی در خدمت.
خواهش می‌کنم. ببینید یک نکته‌ای که در بحث اقتصاد، ثبات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی شاید خیلی کمتر بهش پرداخته شده، بحث آموزش اقتصاد مقاومتی به مدیرانمونه. ما مدیرانمون هنوز اقتصاد مقاومتی رو شاید توی سطح به حساب میانی که دارن کار میکنن هنوز نمیدونن که امروز اقتصاد مقاومتی یه اقتصادیه که درونزاست و نگاه برونگرا داره، یعنی توانمندی های داخلی رو استفاده میکنه برای به عرصه نشوندن اونها برای دنیای بین الملل و خارج از مرزها. در اقتصاد مقاومتی ثبات اقتصادی چند تا ویژگی داره که درش باید دیده بشه. خب سعی میکنیم توی امروز اگر بحث زمان مجال داد بتونیم در موردش بگیم، ولی نکاتی که هر دو عزیز فرمودن به شدت درش تأثیر گذاره و امروز سعی میکنیم یک سری نکات در خصوص اقتصاد مقاومتی که به ثبات اقتصادی کمک کنه رو بتونم بگم.
خیلی متشکرم آقای طالبی. یه نکته ای داریم در رابطه با همین اقتصاد مقاومتی که درونزا و برون‌نگر. ما متاسفانه در فلسفه اقتصادیمون وقتی هر جایی در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم، یه وقتایی این اقتصاد مقاومتی رو مقاومت کردن، یعنی یه نوع دیگه اصلا نگاه میکنن. حالا بحث اون درونزا بودنش و اونی که طوری که باید عمل بکنه خیلی نکته مهمیه. اینی که این فرقی با اون مسائل اقتصادی نداره، یعنی کاملا مشخصه، منتها با یه استراتژی، با یه نگرش و مدلی که ما امروز درش هستیم عملا از این زاویه. این یه مقدار برای مردم بازش بکنید، یعنی عملا شاید اونهایی که این عبارت رو هم میشنون براشون یه ذره ملموس‌تر بشه، از این زاویه وارد بشیم تا حالا به بقیه مسائل هم بپردازیم.
بله. خب گاهی اوقات برای فهم مفاهیم تکراری و سخت ما مثال میزنیم، شاید مثال خیلی راحت‌تر مفهوم رو برای مردم باز کنه. ببینید ما قراره اقتصاد مقاومتی بکنیم، اصلا از منظر مقاومت ببینیم، بذارید ما اصلا بگیم ما هم مقاومتی در مقابل مقاومت مردم نداریم. با مثال بگیم در مقابل چی قراره ما مقاومت کنیم. شما فرضتون این باشه که یه کشور قراره پولی رو چاپ بکنه، این پول باید یه پشتوانه‌ای داشته باشه. ما در دنیا هیچ پول و ارزی بدون پشتوانه اجازه نداریم چاپ کنیم. یه کشوری مثل امریکا بنا به اقرار بسیاری از اقتصاددان‌های جهان که موجوده، بدون پشتوانه ارز چاپ میکنه. این ارز رو میاد در کشورهای ارز به خدمت شما جهان سوم یا توسعه یافته نشده از دسترنجشون استفاده میکنه و خرید میکنه و دسترنج اونجا را از بین میبره و با کشور خودش رو ثروتمند میکنه و این پول رو مجددا در جنگ ها و کشورهایی که دچار چالشن خارج میکنه. یعنی با یه کار جعلی، مثل این میمونه که شما یه رسیدی داری، یه دونه لباس رو بدی به خوشویی، بری با اون رسید 5 تا دیگه هم چاپ کنی، بری خب همه لباس های اون خوشویی رو ببری به مردم بده، کار میشه. یعنی فضا اینه که ما باید مقاومت کنیم جلوی این بی‌نظمی ها. ببین اگه من از دید مقاومتی بخوام تعریف بکنم، مردم باید بدونن اگه میگیم اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت کنیم در مقابل تنظیمگری هایی که دیگران داره ما انجام میدن یا ناتنظیمی هایی که خودمان داریم،
که اونجاست که اون بحث درست و قانونی حرکت کردن معنا میده.
دقیقاً که ما بدونیم چجوری باید نظاممند بشیم. این ما وقتی که میایم نگاه کلی به مسائل پیدا میکنیم و متوجه میشیم مثلا یعنی چی اقتصاد مقاومتی، یعنی من برم مثلا کمتر بخورم، کمتر بپوشم، مگه من چی دارم که کمتر بخورم؟ این نگاه نداشته باشیم.
نه اصلا معنیش واقعا این نیست. آره. اصلا
نگاه باید این باشه که ما میخوایم بیایم سراغ برنامه‌هایی بریم، سراغ راهکارهایی بریم، چالش‌هایی رو تعریف کنیم که اون بی‌ثباتی و عدم تنظیم بازار ما رو مهار میکنه. و از این دید اگه نگاه کنیم قضیه حله، یعنی به همین دید ساده نگاه کنیم، مثلا کلمش هم نخواهیم خیلی باش به قول معروف مقاومت کنیم، اینکه بگیم آقا ما هر موضوعی که امکانات ما رو میگیره برای اینکه به موفقیت برسیم رو میخوایم تنظیم کنیم، به این میگن اقتصاد مقاومت.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر طالبی. و اما توی این بخش به بخش تازه های اقتصادی رسیدیم و سرکار خانم فاطمه حسن‌پور که خدمتشون هستیم. خانم حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر، در خدمتیم.
سلام خدمت شما کارشناسان محترم، روزتون خوش باشه، انشالله که خسته نباشید. درود میفرستم به همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خب آنچنان که کارشناسان مطرح میکنن، قطعا رفع مشکلات تولیدی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، افزایش ثروت آفرینی و تقویت انضباط و شفافیت مالی از مواردیه که در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میتونه به ثبات اقتصادی کشور کمک کنه. امسال 155 طرح صنعتی برتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بر همین مبنا، یعنی مبنای دانش و رفع نیازهای خارجی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انتخاب شده که تحت پوشش‌های حمایتی قرار خواهند گرفت. آنچنان که آقای خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده، خب قراره با اقدامات کوتاه مدت بریم برای مقابله با تورم و با اقدامات که دولت در این راستا در واقع برای انضباط بخش مالی و پولی در نظر گرفته، بتونیم موتورهای تورمزا رو در واقع کنترل بکنیم. خاندوزی گفته که نرخ بیکاری با کاهش مستمر در 5 فصل گذشته به 7.6% در پاییز امسال کاهش یافته و بر اساس آمارهای داخلی و بانک جهانی با استقامت مردم از رکود اقتصادی خارج شدیم. حالا اون چی که در واقع سفره خانوار ایرانی اونو دچار ضعف کرده و تأثیر میگذارد، مواردی هستش که بر اساس آمارها در دست کنترله و قراره که تحت تأثیر حالا کاهش بیکاری و خیلی از مواردی که ازش به عنوان راهکارهای کوتاه مدت یاد میشه در واقع مرتفع بشه. الان درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نشون میده که تعداد مجوزهایی که صادر شده از 1,300,000 تا گذشته. خب این خودش میتونه کمک بکنه به کاهش و در واقع عبور از رکود تورم که این رو حتما میتونه تحت تاثیر قرار بده. آنچنان که بانک مرکزی هم اعلام کرده نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی هم از 34.1% دی پارسال طی یه روند نزولی رسیده به 25.2% در پایان دی ماه امسال، که این کاهش رشد نقدینگی هم در 2 سال اخیر حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و کنترل رشد نقدینگیه.
خیلی ممنون، متشکرم. به هر حال اینا نکات مهمی است و برای اینکه توی اقتصاد بخواد اثر خودش رو بذاره، نیازمند هم حمایت مردمی است در اقتصاد، هم حمایت مسئولین. ضرب سکه رو میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
خب از اینکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. اما مهندس زورمند، ما با توجه به اقتصاد دیجیتال که به هر حال موضوع مهمی است و داریم درگیر اون میشیم، مقداری شدیم بهش فکر میکنیم، این چقدر میتونه با اون اقتصاد با حالا که با اقتصاد مردمی هم مثلا گره خورده دیگه، این چقدر میتونه تو اون ثبات اقتصادی اثرگذار باشه با توجه به اینکه یه ذره فکر میکنم میشه مختصاتش رو حداقل تثبیت کرد یا بهش نظارت ویژه‌تری داشت؟
بله همینطوره. ببین اقتصاد دیجیتال حالا تو این چند سال اخیری که تو کشور ما بهتر رشد کرده و همونجوری که گفتیم عموم مردم بهتر باش ارتباط برقرار کردن، کاملا خودشو نشون داده که میتونه تعیین کننده باشه و میتونه خیلی کارها رو تو همین اقتصاد با همین مشخصاتی که کشور ما داره در واقع نقشای مهمی رو ایفا کنه. اما مشکلاتی که تو همین زمینه وجود داره خیلی خیلی مهمه. یعنی وقتی که ما میگیم اقتصاد دیجیتال، وقتی میگیم اقتصاد مردمی، وقتی میگیم همه مردم قرار درگیر کسب و کار بشن، درگیر کسب و کار دیجیتال بشن، آخرش دوباره میخوریم به بحث اینترنت و بحثایی که وجود داره. یعنی که راهو ما شروع کردیم، درستم داریم میریم، ثابتم کردیم که میتونیم انجام بدیم، اما یه سری از بحثا هست که دیگه تو ید مردم نیست. یعنی باید دولت کمک کنه، بحث اینترنت، بحث پهنای باند، بحثای مختلفی که متاسفانه تو یکی دو ماه اخیر ایجاد شده که حالا هر دلیلی داشته یه تجربه بوده، باید کمک بکنیم که دیگه این تجربه ها دوباره تکرار نشه. یعنی از کسب و کارهایی که تو بستر دیجیتال و تمام مردم دارن انجام میدن حمایت بشه، حداقل اینی که بستر مورد نیازش فراهم بشه. شما شک نکنید که اگر شرایط فراهم بشه قطعاً مردم میتونن با همین کسب و کار دیجیتال و تو بستر اینترنت و همون کسب و کارهای خونگی کمک خیلی بزرگی به اون اقتصاد خودمون بکنیم، به اقتصاد کشورمون بکنیم. چون به هر حال هر کسی دلش میسوزه دیگه، به خاطر اقتصاد خودش هم که شده میتونه تلاش کنه، میتونه وقت بذاره، اما یادمون نره که حتماً باید بسترش رو فراهم کنه.
خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته که آقای دکتر رشید شاید اینجا باید بهش اشاره بکنیم، موضوع نرخ ارزه. از زاویه این موضوع هم من خواهش من بپردازیم که چقدر میتونه اثر بذاره روی بحث ثبات اقتصادی.
خب یکی از اصلی ترین نکات ثبات اقتصادی توی بازار و اقتصادی که درگیرش هستیم خب بحث نرخ ارزه. نرخ ارز تأثیر بسیار بسیار مستقیمی که الان داره روی تصمیماتش مجموعه ها و شرکت ها داره میذاره. ببینید اول یک سال یه مجموعه میخواد برنامه ریزی سالانه، حالا اون بلند مدت کوتاه مدت ها دیگه الان 6 ماه و یک ساله شد، وقتی میخواد انجام بده نسبت به اون ثبات ارزی که وجود داره میتونه بیاد قیمت گذاری هاش، بحث های منابعی که میخواد تهیه کالا داشته باشه و یا ارائه به بازارهایی که میخواد داشته باشه، مخصوصا صنایع مادرمون. صنایع مادر تأثیرپذیری بسیار بالایی توی این موضوع دارن. توی بحث صنایع خرد خب ما پارسال داشتیم مجموعه هایی رو که به دست میشه گفت 401 اسخانی میکنم، داشتیم مجموعه که به دلیل بحث جابجایی نرخ ارز مجموعه هاشون تعطیل شد. یعنی این ثباته رو نتونستن پیش بینی کنن و یا اصلا شاید قابل پیش بینی نبود و مجبور شدن مجموعه هاشون رو در همون اول راه جمع بشه و به نحوی اون ناامیدی در جامعه به وجود بیاد. نرخ ارز تعیین کننده امید در جامعه است و تعیین کننده اینی که در یک جامعه مردم چقدر میتونن به کسب و کارها و آینده اونها امیدوار باشن و مخصوصا کسانی که سرمایه گذار و یا صاحب صنعت هستن در خصوص آینده نگری و اون پایداری مجموعه و کسب و کارشون میتونن نسبت به اون تغییراتی که توی ارز به وجود میاد امیدواری براشون به وجود بیاد یا خیر.
خیلی ممنون، متشکرم. اینم خیلی نکته مهمیه. حالا اصلا موضوع نرخ ارز یعنی حالا از زاویه اینی که متاسفانه ما از این بر رو بالاش رو همیشه میبینیم و از اون طرف یعنی که کاهش ارزش ریال رو در واقع مواجه هستیم که این خودش به حال اثر مستقیمی رو داره تو این حوزه میذاره. آقای دکتر طالبی، این معیشت مردم و اقتصاد یه ذره سیاست زده شده. از این زاویه هم فکر میکنم بد نباشه اشاره بفرمایید که یه ذره ابعادش باز برای بقیه و شنوندگانم باز بشه.
بله درستم. عرض به خدمت شما که من بسیاری از گفتگوها عرض کردم، ما در کشورمون تا زمانی که نتوانیم نظام مالی و مالیاتی و بودجه‌ای رو جدا کنیم از نظام پولی و سرمایه‌ای، هیچ یک از مسئولین ارشد نظام هم نمیتوانند مشکل معیشت مردم رو حل کنند، چون اساساً نظارتی برای اینکه ما از محور تورم خارج نشیم و جلوی آسیب از خدمت شما مردم رو بگیریم از گرانی وجود نداره. کسی که خودش متخلفه خودش مجریه، کسی که خودش مجریه خودش متخلفه. وقتی که ما اینا رو از هم جدا نکنیم، ببینید در ادامه گفتگوی دوستان بحثی که ما مثلا میگیم برای ارز خودش تأثیر مستقیم تو معیشت و کسب و کار میذاره، اینی که اصلا چرا ما باید درگیر ارز باشیم؟ مگه کشور توسعه یافته همچین معضلی دارند؟ اصلا چرا باید همه خریدها و همه نیازهای کشور مبتنی بر یک اتاق فکر دولتی صورت نگیره و خریدار دولت صورت نده و تحویل بده؟ چرا باید بخش خصوصی درگیر این آسیب ها بشه؟ اصلا دو نرخی بودن، دو قطبی کردن، این شرایط برای کی خوبه؟ برای هیچ کسی جز یه سری دلال. بنابراین ما در به صورت کلان در سیاست ارزیمون، اقتصادیمون، پولیمون و مالیمون باید قانونمندی جدیدی رو ایجاد کنیم. اونچه که بیشتر از همه داره آسیب میرسونه به ما اینه که ما در نظام اداری و قانونی خودمون تورمزا رفتار میکنیم و معیشت مردم رو به خطر میاندازیم. یه مثال میزنم، مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیاتهایی که مطرود شده در کشورهای پیشرفته. شما داری از هر دور چرخش یه مالیاتی میگیری، یعنی داری تورم ایجاد میکنی. یعنی من خودم قانونم تورمزاه. اینو کی باید جلوشو بگیره؟ سیاستگزار پولی، سیاستگزار مالی و مالیاتی و دولتی میاد این رو تنظیم میکنه. باید سیاستگزار پولی جلوشو بگیره بگه این قانون امکان نداره اجرا بشه، اجراش داره به معیشت مردم و به تورم در کشور اضافه میکنه و لطمه میزنه. ما تا زمانی که این برنامه‌ریزی کلان رو انجام ندیم و نتوانیم این سیاست گذاری رو درست بکنیم، مطمئنن نمیتوانیم نتایج مطلوب بگیریم. اونجا که عرض به خدمت شما در کشورهای توسعه یافته هست الگوی خوبیه، چون اونها کم توجهی به تولیداتشون برای صادرات ندارن، صادراتشون رو منتج میکنن به مواردی که ما به ازاش نیاز به واردات دارن، بحث ارز رو حذف میکنن. و وقتی بحث ارز و دوگانگی ارز و دو قطبی بودن تصمیمات اقتصادی حل بشود، کشور ما موضوعش مشکلش حل میشه. من مجددا اینو خواهم گفت، هر رئیس جمهور رأی بیاره در این کشور، تا زمانی که استقلال بانک مرکزی و سیاستگزار پولی در کشور اتفاق نیفته که در اصل مهار کننده تورم و ایجاد اشتغاله در کشور و سیستم پولی مالی رو داره در کشور اداره میکنه، مطلقا نمیتونه وضعیت معیشت به تورم رو حل بکنه. هر چقدر شما مسئولین خوبم داشته باشید، قانون ما قانون غلطی. آقای دکتر سعید عزیز، ببینید ما در شرایطی قرار نگرفتیم که امروز بیایم بیشتر سرمایه ها رو به شرکت های دولتی بدیم بعد بگیم شما اجازه ندارید شرکت بزنید، شرکت داری کنید. ما همه رو داریم به صورت ایجابی باهاشون برخورد میکنیم، جز جاهایی که پول هست. جاهایی که پول هست داریم به روش غلط عمل میکنیم. مردم رو میخوایم بقبولونیم که اقتصاد مقاومتی خوبه، ولی در اون تایمی که دقیقا باید بریم حوزه‌های نظارتیمون رو ببریم در اصل روی شرکت‌های دولتی که توانمندن و میتونن مردمی سازی کنن و میتوانن سازمان‌های اقتصادی خوب رو اندازی کنن و جلوشون رو میگیریم، بعد میبریم پشت صحنه ارز دوگانه ایجاد میکنیم، به شرکت‌ها میدیم، گران میشه، ارزان میشه، این اتفاقاتی که دوستان فرمودن میفته تو کشور. لذا من اگه بخوام در اصل مشکل معیشت مردم رو در کمترین زمان ممکن حل کنم، اول از همه میگم سیاست نظام مالی و سیاست نظام پولی کشور باید از هم جدا و مستقل از هم بشه. این توصیه من به این سیستم قانونگذاری در کشور و سیستم دولت من.
خیلی متشکرم. حالا یه نکته‌ای هم ما داریم. ببینید ما چون صحبت از این می‌کنیم که اقتصاد ما بالاخره دولتی هم هست، این مثالش در بخش خصوصی مثلا میمونه که یک کسی یه شرکتی داره و داره شرکت رو می‌گردونه و بعد یه منبع پولی لایتناهی هم داره. خب این خیلی خوبه دیگه، عملاً هر موقع بخواد برمی‌داره، حتی نباشه میتونه چک صادر بکنه و عملاً بره باهاش هزینه بکنه و عملاً اون تورمه. یه ذره مثالشو اینوری زدم از این زاویه که اگر اون سیاست‌ها درست انجام بشه، یعنی اون موضوع اینی که دولت کار خودش رو بکنه، سیاست گذاری بکنه، حتی اگر بانک مرکزی هم دستش باشه شاید وقتی نمیتونه ازش استفاده بکنه فایده ای هم نداره. اما تو این حالت خب مطمئنن، حالا مثال از کشور عراق میزنن توی جلسات مختلف از همسایه هامون و حالا همسایه دیگرمون، از این زاویه که عملا از توی قانون اساسی کلن بانک مرکزی رو جدا کردن و عملا این تأثیر گذاشته و تونسته باعث بشه که این ثبات در واقع حالا اقتصادی از نظر حتی نرخ ارز این موضوع رعایت بشه. خب یه رفت و برگشتی داشته باشیم تا بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم.
ضربه سکه، رزق و روزی و البته